روی به نوار شماره 3 ادامه مصاحبه با جناب آقای منسوشنگ فرخان. تمنا میکنم در ادامه مطالب قبلی بفرمایید.
همینطور که گفتم جنگ جهانی دوم که تمام شد، سیل محصل از ایران به سوی ممالک خارج، مخصوصا امریکا و اروپا سرازیر شد. دانشگاه های مملکت، چه اونهایی که موجود بودن، توسعه یافت، چه دانشگاه های جدید به وجود آمد. ما حد متوسط 50,000 محصل و دانشجو فقط در امریکا داشتیم، که شما اگر 1948 تا 1978 30 سال حساب کنید، فقط از امریکا شما در حدود 1.5 میلیون افرادی داشتید که تحصیلات خودشونو در بهترین دانشگاه ها در تمام شعبه های چه علمی، چه صنعتی، چه اداری، چه اقتصادی، اینا تحصیلات خودشون کرده بود. از اروپا همینطور ما افرادی داشتیم محصلین برگشتیم. دانشگاه های خودمون در داخل مملکت دادن، یعنی 1977 یا 78 یا 79 ما در حدود متجاوز از 3 میلیون تحصیل کرده دانشگاهی داشتیم. این از لحاظ نوها خیلی، برای مملکت 36 میلیون در خاورمیانه موقعیت برجسته‌ای بود. قبل از سال 1970 درآمد نفتی ایران به 1 بیلیون دلار نمی رسید. یک مرتبه از 1 بیلیون دلار به 20 تا 22 بیلیون دلار به علت بالا رفتن قیمت نفت، که باز مرحوم ما باید زحمات خودشا و راهنمایی های ایشون، چه در وجود آوردن اوپک و چه در بالا بردن قیمت نفت باشیم، به این مقدار رسید. کارهای زیر بنایی کشور مانند جاده ها، مثل تلکامونیکیشن، کارخانه ذوب آهنی که با روسا درست کرد، یعنی به وسیله روسا ایجاد شد، با اینکه مدرن نبود اینها، ولی قدم اولی بود برای یه مملکتی که مثل ما میخواد صنعتی بشه، حتما باید کارخانه جات ذوب آهن داشته باشه. برنامه هایی که بود که کارخانه جات ذوب آهن گازی در سایر نقاط کشور وجود بیاد، مثل سرچشمه که پیدا شد و یکی از غنی ترین ذخایر مس در دنیا می باشه، و سایر چیزها. مملکت ما رو ساختن سدها، ایجاد وجود آوردن الکتریسیته برای مردم، برای صنایع، راهها، جاده ها، راه آهن، تمام اینها کلن وقتی شما نگاه بکنید، و موضوع سرمایه گذاری بخش خصوصی در که یک عامل فوق العاده مهمی در ترقی و توسعه ایران باید به شمار بیاد، اینها یک مقدار از تعدادی از دول خارجی و به فکر انداخت. دول اروپایی اغلب اینها زندگیشون از عدد ولیوی هستش که از مواد به دست میارن، مواد خام از ممالک عقب افتاده یا جهان سوم به قیمت خیلی ارزان میخرن، میبرن تو مملکت خودشون، اینا رو تبدیل مواد به ساخته میکنن و با چندین ده ها برابر قیمت به همون افراد میفروشن. حالا اگر بنا بشه که یه رقیبی پیدا بشه که بتونه این کار رو بکنه و مواد اولیه رو به مقدار خودش داشته باشه، مثل گاز فرض بکنیم که تبدیل به منابع به مواد پتروشیمی بشه، خب هیچ کس از دنیا نمیتونه رقابت کنه با یک کشوری مثل ایران که بیاد گاز خودش رو که ارزان هستش تو کشور خودش تبدیل بکنه و بفروشه. ایران به طوری داشت صنعتی میشد که دوباره خارج از این ترسید. نه تنها از ایران برای اینکه یه بازاری از دست بدن، بلکه رقیب ایران میشد برای اینکه بازار سایر جاهای اونها رو امکان داشت بگیره. یعنی یه ژاپن کوچیکی در خاورمیانه میشد. دوم به نظر من یه نمونه بود برای سایر دول که بگن آقا اگر ایران میتونه یه همچین کاری بکنه چرا ما نکنیم. خب اگر اون دول دیگه ای هم که پول دارن و احتمالاً شاید یه مواد اولیه‌ای دارن و شاید در طول زمان نوها و افرادش هم تربیت بکنن و بیارن و بخوان این کارو بکنن، از لحاظ اقتصادی ممالک اروپایی که حیات و مماتشون مربوط به اینه که مواد اولیه ارزون رو بگیرن تبدیل بکنن به مواد ساخته شده و گرون بفروشن، اینها از آن زندگیشون به خطر میفتن. موضوع آلمان نیست، موضوع فرانسه نیست، موضوع ایتالیا نیست، بلژیک هست، هلند هست، سوئیس هست، نروژ هست، هیچ کدوم از دول اروپایی ته دلش رو خوشحال نبودن که ایران یه مملکت صنعتی بشه، از لحاظ رقابت با اونها، دوم از لحاظ نمونه برای سایر کشورهایی که ممکنه صنعتی در آینده بشه،
کشورهای جهان سوم در واقع.
و اما راجع به نفت، چون نفت تولید کننده انرژی و در صنایع رکن اصلی در صنعت انرژی ارزانه، یه موقع نفت ایران از بشکه $1.78 تا $1.80 فروش میرن، یک مرتبه آمدن به $10 و $12 و اینها از لحاظ اقتصادی ممالک رو در وضعیت خیلی تنگنا و ناراحت کننده گذاشت. حالا کی باعث شده بود؟ اونها این تمام اینا رو معلول به وجود آمدن اوپک میدونستن که به اینجاها کشیده شد و ترسشون از این بود که این اوپک به قدری قوی بشه که اینها اونجوری که دلشون میخواد و همه کاره و فعال مایشا در دنیا نباشه. کی اوپک رو به وجود آورد؟ ایران و شخص شاه. خب توطئه و برنامه ریزی برای نابودی یک کشور، دو فردی که این کارها رو کرده باید به وجود و بقیده من این اتفاق و انقلابی که شد درسته به دست ایرانی شد، ولی برنامه‌ش رو کشورهای خارجی نه و موقعه شدن. شما ببینید مقدار زیادی از همین تحصیل کرده ها از بمکرد برن خارج شد. نفت شما از روزی 5000 بشکه و 4500 بشکه افتاد به صفر و حالا نمیدونم 1000
میلیون
بشکه. از لحاظ بهره برداری از منابع نفتی شما به علت نبودن نوها، تمام معادن نفتی شما داره خراب میشه، رزروارهای شما داره خراب میشه، لوله های شما داره زنگ میزنه توی جاها، دستگاه های روی زمینی شما تمامش داره زنگ زده میشه و صنعت نفت شما تقریبا اگر بهش نرسن دوامی زیاد نخواهد داشت. پس و پولتونم یه مقداری صفر شد، ولی حالا که تازه مقداری به دست بیاره اینا صرف توسعه و عمران کشور نمیشه. خرج ممکنه بشه، ولی خرج چیزهایی بشه که ازش بهره برداری و انتفاع شما نمیتونید ببرید، یعنی کشور نمیبره. مقصادون از دست دادید، کارخانجاتون خوابید، یا اونهایی هم که کار میکنه با 30-40% کپاسیتی داره کار میکنه. این آرزوشون بود، هم اولی که مسئولش بود از بین ببرن، هم یک کشور نمونه‌ای و بگن به سایرین که اگر، و این البته تئوری منه، این تئوری مهم قابل شاید مطبوع و پسند عامه نباشه و نمونه‌ای باشه و نشون بدن به سایر دول که ببینید که عاقبت کار شما اگه بخواید این کارو بکنید چی خواهد شد.
حالا آیا صرف نظر از موضوع نه و در واقع به این نه که می فرمایید جلوگیری شدن از پیشرفت صنعتی کشور ما، تمام این پیشامدها از نظر استراتژیک و از نظر موقعیت جغرافیایی کشور ما و از نظر منافع نفتی که بالاخره سایر کشورهای صنعتی دنیا در اون منطقه خیلی حساس دارن و به هر حال یک مقدار ارتباط تمام این مطالب با سیاست بین‌المللی بین شرق و غرب، آیا تصور می‌فرمایید که اینها مطالبی حساب شده بود و آیا این وضعی که فعلا پیش آمده آیا به صرفه نهایی و اصلی برای تنظیم چنین برنامه‌ای هست که به نظر جناب عالی پیش آمده؟
والا باز به نظر من، اگر بخواید به نظر فردی و شخصی من، اینه که در این بازی که من اسمش بازی میذارم، دول غربی رو هم رفته انجام دادن، یک کشور از نقطه نظر من بازنده است و چندین کشور برنده. البته اونها بین خودشون حساب کردن که قدرت اینو دارن که جلوگیری بکنن که شیرازه کار از دستشون خارج نشه. برای اینکه اگه شیرازه کار از دستشون خارج شد، اون وقتی هستش که تمام خاورمیانه و تمام منابع اصلیش به دست همسایه شمالی ما خواهد افتاد و اگر اون افتاد، یا جنگ جهانی سوم محققا به وجود خواهد آمد، یا اینکه اروپا و ژاپن اقلن در مرحله اول تمامشون خواهد رفت پشت پرده آهنی، برای اینکه این نفت خاورمیانه مثل خونی هستش که از شریان یک فرد برای زندگی داشتنش جریان داره و این نفت برای صنایع اروپا و ژاپن مثل همون خونی هستش که از شریان یک فرد میگذره و این اگر قطع بشه، زندگی اون فرد از بین میره و اگر این نفت قطع بشه، حیات اقتصادی و روزمره این دول به خطر میفته، یعنی ممکنه اصلا باعث نیستی شده. پس این نفت از لحاظ اروپایی و ژاپنی، حالا سایر دول جهان سوم نمیگم، به قدری حساسه که اگه به دست روسا بیفته، اونا دیکته خواهند کرد سیاست خودشون رو به این دول و اگر انجام ندن خوبشون نفت نرسه تمامه، اون وقت یا جنگ جهانی دوم شروع میشه یا اینها کمونیست ها میشه.
سه بود.
و اما خود اینها فکر میکنن که بتونن از این عمل جلوگیری کنن. خب تا حالا که موفق شدم البته، و انشالله این موفقیت ادامه پیدا کنه، برای اینکه اقلن من یا افرادی مثل من از این همچی اتفاقی خوشحال نخواهد شد. امریکا از این خطر مبراست، برای اینکه احتیاجات نفتی خودشو میتواند تا اندازه‌ای بدون اینکه متکی باشه به سایر نقاط دنیا از قاره آمریکای شمالی و مرکزی به جنوبی و آلاسکا تأمین کنه، ولی اروپا و ژاپن اصلا این کار نمی‌کنه. حالا چه حسابی و چه کتابی و چه برنامه های اونها دارن با لغم وقتش اطلاعی ندارن.
مثلا حالا آخری سوالی که میخوام خدمتون بکنم این است که جنابعالی از نظر خودتون با توجه به تمام وقایعی که در این چند سال اخیر گذشته در کشور ما، آینده رو چگونه میبینید؟ حالا چه از نظر نفتی و چه به طور کلی از نظر موجودیت و در واقع سیاست مملکت؟
حالا برای من یک علامت استفهام فوق‌العاده بزرگ، هیچ گونه پیشبینی نمیتونم بکنم که چه اتفاقی خواهد افتاد. بگم مایوسم، تایید دلم، هیچ وقت آدم ناامید نمیتونه باشه. بگم خوشبینم، از چیزهایی که میبینم و اتفاقاتی که میفته و جریانات روزمره نمیتونم خوشبین باشم. به این واسه فقط گفت اگر عمری باشه، زندگی باشه، البته ببین. و تنها آرزوم اینه که مملکتم و کشورم ایران دو مرتبه بتونه رو پای خودش وایسه، دو مرتبه مردمش بتونن گردنشون رو بلند نگه دارن و اگر در آتی خیلی نزدیکی دو مرتبه مقامی که داشت نرسه، اقلا در آتیه یه خورده دورتری دو مرتبه اون مرتبه و منزلتی که بین کشورهای جهان و سایر ممالک داشت به دست بیاره، مردمی که جلای وطن کردن برگردن و دو مرتبه شروع بکنن این بدن زار و دو مرتبه بهش یک روحی بدمن و بلکه بدونن سلامتیش رو دو مرتبه بهش برگرد، ولی این فقط و فقط به دست خود ایرانی ها باید انجام بشه و الا اگر ما فکر کنیم که یه خارجی عاشق چشم ابروی ما هست و میاد به ما کمک میکنه، اینو باید از سر خود اون بدن، اینو باید خود ایرانی انجام بده و حقیقتا مملکتشو دوست داشته باشه. و خیلی هستن که یعنی اکثریت هنوز به عقیده من مملکتشون رو دوست دارن و به آرزوی این هستن که یه روزی برگردن و جوانها بیشتر، نیمه مسنها، کمتر، یعنی به خورده کمتر این کار انجام بدن و پیرمردان مثل ما اقلا تماشا کنن و خوشحال بشن و بخندن.
انشاءالله این امید و آرزوی هر ایرانی فکر میکنن که بایستی که باشه. جناب فرخان از لطفی کردید، اوقاتی که در اختیار بنیاد مطالعات ایران گذاشتید برای مصاحبه بنده فوق‌العاده تشکر میکنم و برای شما سلامتی و عمر طولانی آرزو میکنم که انشاءالله چنون روزی رو بتونیم همه ناظر باشیم که دو مرتبه مملکتمون با سرفرازی و سربلندی در تمام دنیا نامش برده بشه و برای همه روزگار خوشتری و علل اصول برای مملکت روزگار خوشتری باشه.
من آخرین حرفم یا وصیتم به هر که اینو بشنوه یا بخونه اینه که ما باید شب که میخوابیم سرمون یا زیر لحاف چراغ خاموشه پیش وجدان خودمون منصف باشه. همه چیزو برای خودمون نخواهیم، همه چیزو از دید شخصی و منافع شخصی بهش نگاه نکنیم. برای اینکه یک جامعه‌ای مثل یک بدن میمونه، تمام سلول‌های بدن شما، چه اونی که در مغزه تا اونی که نوک پنجه پا داره، اونی که در قلبه یا اونی که در روده شما هستش، اونی که در چشم شما هستش یا در نوک انگشت دونه، اینها تمام به هم وابستن، تمام باید کار خودشون انجام بدن با بهترین بچی که این بدن سالم بتونه زندگی بکنه. افراد یک جامعه یا یک کشوری هیچ وقت نباید دیگه که آقا من چرا سلول تو چشم نیستم، من چرا نوک زبون نیستم که غذا رو بخورم و بچشم. ببینید ولی همه کار خودشونه که انجام بدن یه بدن سالمی به وجود خواهد آمد و در یک جامعه هم افراد در طبقات مختلف در نهادهای مختلف این هست. فقط اگر وجدان داشته باشن و این وجدان خودشونو وقتی که تنها هستن کارهای خودشون در مقابل وجدان خودشون به قضاوت میکنن. خودخواه نباشید، به هم دیگه کمک بکنید، خوبی رو برای همه بخواییم نه برای خودمون تنها. به مادر خودمون خیانت نکنیم، دروغ به برادرمون نگیم، حسود نباشیم چرا خواهرمون اینو داره خود من ندارم. و زحمت یک اون چیزی که به ما واگذار شده تا خود تا اون قدرتی که داریم و از عهدمون برمیاد به نفع احسان انجام بدیم. بقیده من توفیق جامعه و افرادش مربوط میشه. اگر این افراد وظایف خودشون رو بدونن، وظایف خودشون رو خوب انجام بدن، انسان باشن، این جامعه مترقی و پیشرفت. امید و آرزوی من اینه که ببینم که دو مرتبه ایران موفق سربلند و روی پای خودش بیسته.
فوق‌العاده متشکرم.